این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وقوع جاسوسی در این سازمان را تایید کرد. اتحادیه اروپا میگوید ایران تاکنون برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با این اتحادیه تماسی نگرفته است. و نایب رئیس مجلس خبرگان گفت رحیم مشایی میخواهد با پول مردم رئیس جمهور شود. ساعت 12:30 به وقت ایران. سلام بر شما در ثانیه های ابتدایی یک شنبه 18 بامداد مهر ماه رو باز هم با شما هستیم با یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این یک ساعت برنامه زنده که بخش های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از اخبار این ساعت با هم مرور کنیم بخش هایی از برنامه های مجله نیمه شب رادیو فردا رو. خبرها رو میشنویم با محمد رضا کاظمی.
رود و شب خوش. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وقوع جاسوسی در این سازمان را تایید کرد. آقای صالحی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برخی از کارمندان این سازمان اطلاعاتی را درباره امور بازرگانی و خریدهای خارجی به بیرون درز می‌دادند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود اکنون راه انتقال اطلاعات به بیرون از سازمان بسته و این کار غیر ممکن شده است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران تاکنون برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با این اتحادیه تماسی نگرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی مذکور افزود تاکنون نه تاریخ رسمی برای از سرگیری گفتگوها تعیین شده و نه مکاتبه رسمی در این باره انجام شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفته بود تهران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با 6 قدرت جهانی تا چند هفته دیگر آماده است و دو طرف درباره تاریخ دقیق آن در حال رایزنی هستند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نایب رئیس مجلس خبرگان میگوید اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد میخواهد با پول بی حساب مردم رئیس جمهور شود. آقای یزدی در گفتگو با هفته‌نامه پنجره بدون اشاره به جزئیات افزود آقای مشایی برای رئیس جمهور شدن در بسیاری از استانهای کشور فعالیت‌هایی را آغاز کرده است. تیم ملی والیبال جوانان ایران با شکست از ژاپن به مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیایی دست یافت. تیم جوانان ژاپن این بازی را که روز شنبه در تایلند برگزار شد با حساب 3-1 به سود خود به پایان برد و قهرمان آسیا شد. تیم نخست این رقابت‌ها یعنی ژاپن، ایران و هند در مسابقات جهانی که سال آینده میلادی در برزیل برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری مهر قیمت 7 حامل انرژی با آغاز اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها در آبان ماه سال جاری به طور همزمان افزایش خواهد یافت. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق 7 حامل انرژی هستند که قیمت آنها به صورت همزمان افزایش خواهد یافت. و وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان این کشور و به ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و امکان روبرو شدن با مشکل به هنگام خروج هشدار داد.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. باز هم با محمد رضا خواهید بود در بخش‌های بعدی خبری. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا ارزیابی و تحلیل سفر اخیر محمود احمدی نژاد در نیویورک. جمهوری اسلامی خبر ربودن دانشمند هسته‌ای‌اش را تکذیب کرد. هشدار آمریکا به شهروندانش و افراد دارای تابعیت ایرانی آمریکایی برای سفر به ایران. بعد از نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا دیدگاه ها پخش میشه. مسائل، مشکلات و توانایی های جنبش سبز در آستانه 16 ماه تولدش.
عبارت ما همه اختلافات رو به رسمیت میشناسه، یعنی همه ما با گرایشات سیاسی، دینی، عقیدتی مختلف با هم هستیم برای یه خواست معین.
اینها بخش هایی بود از مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در بامداد یک شنبه. رهبران کشورهای عرب روز شنبه در جلسه غیرعلنی در شهر سرت لیبی گرد هم آمدند تا درباره روند صلح خاورمیانه و پیشنهادهای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. نادر وکیلی گزارشی دارد از واکنش‌ها به جلسات اتحادیه عرب در لیبی.
دو دیپلمات عرب که در جلسه روز شنبه کنفرانس اتحادیه عرب در لیبی شرکت کرده بودند به خبرنگاران گفتند محمود عباس رهبر فلسطینی ها از آنها خواسته است تا در صورت شکست مذاکرات صلح با اسرائیل ایده تحت فشار گذاشتن بر ایالات متحده و سازمان ملل متحد را به منظور به رسمیت شناختن کشور فلسطینی بررسی کنند. محمود عباس از ادامه شرکت در مذاکرات یک ماهه صلح خودداری کرده زیرا اسرائیل محدودیت‌های مربوط به امر خانه‌سازی در کرانه باختری رود اردن را تمدید نکرده است. اما اتحادیه عرب در نشست روز جمعه خود یک ماه دیگر را به میانجیگران آمریکایی فرصت داد تا راه حل جدید را برای بحرانی که مذاکرات صلح را در آستانه شکست قرار داده بیابند. در همین حال پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما به تلاش‌های خود برای پیشبرد مذاکرات صلح با هدف راه حل دو کشور ادامه می‌دهیم و همه طرف‌های درگیر را برای اقدامات سازنده در جهت این هدف تشویق می‌کنیم. فرانسه نیز روز شنبه ضمن استقبال از تصمیم اتحادیه عرب دایر بر بازگذاشتن باب مذاکرات، فلسطینی‌ها و اسرائیل را به سرگیری مذاکرات مستقیم که از سوی آمریکا سازماندهی شده ترغیب کرد. برنارد والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، طی صدور بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به بنبست ایجاد شده، ما از اینکه اتحادیه عرب باب مذاکرات را بازگذاشته ابراز خوشنودی می‌کنیم. از سوی دیگر وزرای خارجه 13 کشور اتحادیه عرب روز جمعه اظهار کردند که آنها برای بررسی گزینه‌های موجود یک ماه دیگر تشکیل جلسه خواهند داد. کشورهای اتحادیه عرب ضمناً از واشنگتن خواستند تا موقتاً از فعالیت‌های خانه‌سازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن جلوگیری شود. همچنین برنارد کوچنر وزیر امور خارجه فرانسه قرار است با همتای اسپانیایی خود میگل انگل موراتینوس روز یکشنبه عازم اسرائیل و مناطق فلسطینی شوند تا در مورد نقش اتحادیه اروپا در روند صلح خاورمیانه با رهبران منطقه گفتگو و مذاکره کنند. با این حال دفتر نخست وزیری اسرائیل روز شنبه از ابراز هر گونه اظهار نظر در مورد چنین تحولاتی خودداری کرد. فوزی برهوم سخنگوی گروه حماس که در نوار غزه مستقر است از اینکه وزیران اتحادیه عرب تصمیم به ترک مذاکرات نگرفتند ابراز نومیدی کرد و گفت دادن فرصت بیشتر به آمریکا برابر است با فشارهای بیشتر واشنگتن بر کشورهای عرب و فلسطینی ها و نادیده گرفتن اقدامات اسرائیل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به لبنان، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله خواستار استقبال عمومی از رئیس جمهوری ایران شده. قرار هست محمود احمدی نژاد 20 و 21 مهر ماه به لبنان بره. حسن نصرالله این استقبال رو تشکر از احمدی نژاد به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی به مردم و مقاومت لبنان دونسته. در همین حال خیابان‌های لبنان شاهد جنگ پلاکارت‌ها در استقبال و همچنین در محکومیت سفر احمدی نژاد به این کشور هست. گزارشی از ایلیا جزائری در همین زمینه بشنویم.
تنها چند روز مانده به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان که قرار است 20 و 21 مهر انجام شود، حسن نصرالله دبیر کل گروه شیعه حزب الله لبنان خواستار استقبال گسترده مردمی از او شد. احمدی نژاد قرار است در سفری منحصر به فرد از نظر تشریفات و همچنین واکنش‌ها 2 روز در لبنان حضور یابد. مسئولیت امنیت رئیس جمهوری اسلامی در این سفر بر عهده حزب الله است و نه نیروهای امنیتی لبنان. نصرالله در سخنرانی شنبه خود به مناسبت کاشت 1 میلیون نهال توسط مؤسسه جهاد سازندگی لبنان درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی به این کشور گفت: احمدی نژاد نماینده کشوری است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در تمام دورهایش در خط مقدم دفاع از کشورهای عربی و مقاومت در نزاع با اسرائیل قرار داشته. او تأکید کرد که با وجود تبادل قدرت میان جناح‌های مختلف در ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، اما تمام دولت‌ها در موضع خود در خصوص بیت المقدس و فلسطین و نزاع عربی اسرائیلی یکسان بودند. نصرالله خاطر نشان کرد علیرغم بروز برخی مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران که آنها را تأسف‌بار خواند، اما در این حال تأکید کرد که دوره ریاست احمدی نژاد شاهد بیشترین حمایت و پشتیبانی از مقاومت و لبنان از سوی جمهوری اسلامی بود. او در این باره به جنگ 33 روزه سال 2006 لبنان و اسرائیل اشاره کرد و گفت در روزهای جنگ حزب الله از دولت ایران خواست نقدن برای بازسازی خرابی های جنگ کمک کند که دولت احمدی نژاد با کمال میل پذیرفت. او تأکید کرد چنانچه این کمک ها در اختیار دولت لبنان قرار می گرفت یا حیف و میل می شد یا اینکه در روند پروتکل های اداری دیر به دست مردم می رسید. دبیر کل حزب الله لبنان بیان داشت که پس از جنگ ژوئن سال 2006 جمهوری اسلامی در بازسازی حدود 20,000 منزل مسکونی که به طور کامل ویران شده بود و ترمیم 129,000 منزل آسیب دیده کمک کرد. همچنین به 34,000 خانوار کمک‌های نقدی اعطا شد. او از مردم لبنان خواست به عنوان تشکر از احمدی نژاد در استقبال از او در مسیر فرودگاه و همچنین استادیوم الرایه حضور یابند. با توجه به طایفه بودن ساختار اجتماعی و سیاسی لبنان، برگزاری استقبال گسترده مردمی از رئیس جمهوری اسلامی امری امکان پذیر است. نصرالله تأکید کرد که احمدی نژاد در سفر به مناطق جنوبی لبنان به سوی مرز اسرائیل سنگ پرتاب نخواهد کرد و خبر چنین تصمیمی ساخته دشمنان است. از سوی دیگر به غیر از ابراز نگرانی‌ها از سوی جناح اکثریت پارلمان لبنان نسبت به پیامدهای سفر احمدی نژاد به این کشور، در روزهای اخیر خیابان‌های لبنان شاهد جنگ پلاکاردها بود. در عمده مناطق شیعه نشین پلاکاردها و تابلوهای در استقبال از سفر رئیس جمهوری اسلامی به لبنان دیده می‌شود، اما در مقابل در برخی از مناطق سنی نشین از جمله منطقه شمالی طرابلس تابلوهای علیه احمدی نژاد و حکومت ایران نصب شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 11 دقیقه بامداد به وقت ایران یک گزارش دیگه میشنویم. دو کارشناس مسائل ایران روز جمعه در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن سفر اخیر محمود احمدی نژاد به ایالات متحده را که به منظور شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده بود ارزیابی کردند. همکارم نادر وکیلی با شرکت در این جلسه که در مرکز پژوهشی وودرا ویلسون برگزار شده گزارشی تهیه کرده.
رابین رایت، روزنامه نگار، نویسنده و کارشناس مسائل ایران که از 30 سال پیش روابط واشنگتن تهران را زیر نظر دارد، به هنگام اقامت آقای احمدی نژاد در نیویورک در یک میهمانی صبحگاهی با حضور رئیس جمهوری ایران شرکت کرده بود. خانم رایت ضمن اشاره به مشاهدات و برداشت‌های خود از سخنان آقای احمدی نژاد گفت وی 23 سال پیش در میهمانی مشابهی در نیویورک و با حضور آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری وقت ایران شرکت کرده بود. رابین رایت افسود شرکت وی در میهمانی این بار با میزبانی آقای احمدی نژاد بیانگر این نکته بود که گرچه اوضاع ایران از 23 سال پیش دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده، اما در این حال ما شاهد این هستیم که دستاوردها در همه زمینه‌ها و از جمله در مورد رابطه واشنگتن تهران تا چه اندازه اندک و ناچیز بودند. خانم رایت سپس ضمن مقایسه آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری 23 سال پیش ایران و رئیس جمهوری فعلی گفت چیزی که در نگاه نخست به چشم می‌خورد تسلط کامل محمود احمدی نژاد بر جلسه بود و افسود به رغم رویدادهای خونین سال گذشته در ایران آقای احمدی نژاد از اعتماد به نفس بیش از پیشی برخوردار بود.
That he was undeniably in charge. He appears more self-confident today than ever, despite the unprecedented turmoil in Iran.
رابین رایت خاطر نشان کرد مثلا در زمینه اقتصاد آقای احمدی نژاد گفت بازار بورس تهران یکی از فعال‌ترین بازارها در جهان است، صادرات صنعتی ایران 3 برابر شده و کشاورزی ایران هم به رشد پیش‌بینی شده خود ادامه می‌دهد. کارشناس مسائل ایران در بخش دیگری افسود من فکر می‌کنم رئیس جمهوری ایران به برخی از ادعاهای خود باور ندارد، ولی به نظر می‌رسد به برخی از گفته‌هایش کاملا معتقد است. سخنران دوم جان لیمبرگ که روگان پیشین آمریکایی در ایران و استاد فعلی دانشگاه نظامی آمریکا بود که وی نیز 2 هفته پیش در یکی از ضیافت‌های دیگر آقای احمدی نژاد در نیویورک شرکت کرده بود. آقای لیمبرگ که تا چندی پیش از دیپلمات‌های برجسته وزارت امور خارجه آمریکا به شمار می‌رفت، در آغاز سخنان خود اساساً گفتارهای آقای احمدی نژاد را به هنگام اقامتش در نیویورک به 2 زمینه مشخص تقسیم کرد. وی گفت
the need to reform the way the world is run.
یکمی که آقای احمدی نژاد با بلند پروازی های خاص خود از نیاز به اصلاحات در اداره امور جهانی و یا به اصطلاح از مدیریت جهانی سخن گفت. جان لیمبرت زمینه دوم سخنان آقای احمدی نژاد رو همان لحن آشنا و همیشگی او دانست که مرتبا با تکرار آن می گفت غرب نمی تواند به ما بگوید که چه بکنیم و چه نکنیم. غرب نمیتواند برای ما تعیین تکلیف کند و یا اینکه غرب نمیتواند شرایط خود را به ما دیکته و یا تحمیل کند.
And this kept coming up over and over again in different contexts was you can't tell us what to do. You cannot dictate terms to us.
جان لیمبرت در بخش دیگری از سخنانش گفت به نظر وی هنگامی که آقای احمدی نژاد سخن از برقراری دیالوگ با آمریکا میکند منظورش آن چیزی که واشنگتن میخواهد یعنی تعامل نیست. بلکه منظورش این است که وی می‌خواهد با پرزیدنت اوباما در برابر تلویزیون‌های جهان بنشیند و راجع به مشکلات جهان با رئیس جمهوری آمریکا بحث و تبادل نظر کند. آقای لیمبرت افسود به همین جهت بی‌دلیل نیست که او مرتب می‌گوید ما آماده مذاکره هستیم، ولی چه مذاکره‌ای معلوم نیست. در همین زمینه از جان لیمبرت می‌پرسم آیا تفره رفتن آقای احمدی نژاد از تعامل با آمریکا به این دلیل است که وی اجازه گفتگو را از رهبر ندارد و یا اینکه او فکر می‌کند زمان و هنگام تعامل با آمریکا فرا نرسیده؟ آقای لیمبرت گفت
سوال خوبیه. اون یه چیزایی که وقتی مثلا میگه که من و اوباما باید روبرو جلوی مثلا مطبوعات جهانی باید بشینیم و بحث کنیم، منظورشون چیه؟ حتما میدونه که یه چیز عملی نیست، اون که اگه میخواد آمریکا و ایران وارد یه گفتگو بشه باید یه مرحله باید طی کنه قبل از اینکه به این مرحله برسه.
آیا فکر میکنید آقای احمدی نژاد تعمدی در این کار دارن؟ چون این سخنان میتونه تا حد زیادی گمراه کننده باشه.
طور که عرض کردم این منظورشو بنده که روانشناس نیستم که ببینم حتما منظورش اینه یا منظورش اونه. شاید همون هدفش رسیدن به یک موقعیت جهانی که تقریبا میگه بنده یعنی رئیس جمهور ایران از رئیس جمهوری آمریکا هیچ دست کمی نداره، مقامشون در مثلا ما مساوی هستیم. شاید منظور از مثلا احترام متقابل اون باشه، نه اینکه دوتایی مثلا وارد یه گفتگوی جدی بشن که مثلا مسائل همه دشمنی 30 ساله رو در این مسئله حل کنه. هدف یه چیز دیگه است.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدید.
کامران هستم از شهر گهرو استان چهارمار بختیاری. راجب آقای احمدی نژاد میخواستم صحبت کنم. خواستم بگم که ایشون با این همه سواد و به قولها یک معلم واقعا ازش بعیده که از کلمه مردشو و خفه و گمشده و آمریکا کسی و اینا واقعا ازشون خیلی بعیده. خواهش میکنم صدامو پخش کنید. من شنونده رادیو فردا هستم.
فرشاد هستم. من با گفتگوی گروه 5+1 با ایران موافقم و اگر گروه 5+1 غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران را بپذیرد بیشتر مشکل قضیه رفع می شود و ایران باید کاملا با IAEA همکاری کند و اعتماد سازی کند و به طور کامل به IAEA آژانس هسته‌ای اجازه دهد تأسیسات هسته‌ایش را مورد بازرسی قرار دهند و ایران NPT قرارداد منع تولید و تکثیر تسلیحات هسته‌ای را پذیرفته و امیدوارم گفتگوها ثمر بخش باشه.
من میخواستم راجع به این بگم که خیلی شرم‌آوره برای رژیمی که دم از آزادی مطلق میزنه ولی یک وکیل زن رو که قانوناً کارش رو انجام میده اون رو به زندان میندازه و من میخواستم بگم که به عنوان یک زن و یک مادر حمایت خودم رو از نسرین ستوده اعلام میکنم. انشالله که هر چه زودتر آزاد بشه اون و تمام زندانیای سیاسی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
منتظر پیام ها و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. یک گزارش دیگه میشنویم. در حالی که گروه جندالله خبر از ربودن یک دانشمند اتمی ایرانی میده، جمهوری اسلامی این خبر رو تکذیب میکنه. خبرگزاری ایسنا در ایران به نقل از یک روزنامه اردنی خبر داده که گروه جندالله مدعی ربودن یک کارمند مرتبط با صنایع هسته‌ای ایران شده. گروه جندالله که ظاهراً بیانیه خودش رو برای نشریات و خبرگزاری‌های کشورهای عربی ارسال کرده، میگه به زودی جزئیات و مستندات بیشتری در این باره منتشر میکنه. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
جندالله یک گروه مسلح در سیستان و بلوچستان روز جمعه 16 مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای از ربودن یک دانشمند اتمی ایران در منطقه‌ای که صدها کیلومتر دورتر از منطقه تحرکاتش قرار دارد خبر داد. این گروه مسلح در بیانیه خود اعلام کرد که دانشمندی به نام امیر حسین شیرانی را از شهر اصفهان ربوده و به منطقه مرزی شرق ایران منتقل کرده است. این نخستین بار است که این گروه مدعی عملیاتی اینچنین در مناطق داخلی ایران می شود. یک روز بعد 17 مهر ماه دستگاه قضایی ایران ضمن تایید خبر ربوده شدن فرد 39 ساله‌ای با مشخصات اعلام شده تأکید کرد که این شخص نه دانشمند اتمی است و نه در حال حاضر با سازمان انرژی هسته‌ای ایران مرتبط است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان در عین حال به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که شخص ربوده شده چند سال قبل صرفاً راننده‌ای بوده است در یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی. گروه جندالله که در بیانیه خود ربودن به گفته آنان دانشمند اتمی را طی عملیاتی اطلاعاتی امنیتی از شهر اصفهان اعلام کرده، میگوید به زودی فیلمی ویدیویی نیز از اعترافات امیر حسین شیرانی منتشر خواهد کرد. این در حالی است که هم معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان و هم رئیس کل دادگستری این استان ربوده شدن این شخص را تنها به دلیل اختلافات مالیش با گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر فعال در استان سیستان و بلوچستان و حتی بی ارتباط با گروه جندالله اعلام کردند. معاون امنیتی استاندار اصفهان در عین حال تأکید کرده که فعالیت گروه جندالله تنها در مناطق مرزی امکان پذیر بوده و این افراد در شهرهای داخلی ایران توان عملیاتی ندارند. جندالله سال گذشته 16 گروگان خود را پس از آنکه جمهوری اسلامی به خواستهایشتن نداد، یک به یک به قتل رساند. علاوه بر این، پیشتر این گروه مسلح انفجارهای انتحاری و گروگانگیری‌های خونین دیگری را نیز در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران بر عهده گرفته است. رهبر گروه جندالله عبدالمالک ریگی پس از یک دستگیری جنجالی سرانجام خرداد ماه گذشته در زندان اوین به دار آویخته شد. این گروه سنی مذهب که از سوی ایران و پاکستان به عنوان گروهی تروریستی و مرتبط با القاعده خوانده می شود، خود را مدافع حقوق مذهبی و قومی بلوچای ایران معرفی می کند.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدیم، اما باز هم ادامه میدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 16 مهر ماه با انتشار یک بیانیه به شهروندان خودش، به خصوص افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی، در مورد سفر به ایران و خطر مواجهه با مشکل خروج از ایران هشدار داد. جان خاکزاد.
در سال جاری میلادی سال 2010 و به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دومین هشدار دولت آمریکا به شهروندان خود در مورد سفر به ایران است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تازه خود از شهروندان این کشور خواسته است که پیش از سفر به ایران خطرات این کار را به دقت مورد توجه قرار دهند. در این بیانیه آمده است برخی از عناصر در ایران هنوز با ایالات متحده خصومت دارند و به همین جهت امکان دارد شهروندان آمریکا در حین سفر یا اقامت در ایران مورد اذیت و آزار قرار گیرند یا در خطر دستگیری باشند. در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچون بیانیه پیشین که در فروردین ماه گذشته انتشار یافت، اشاره شده است که از سال 2009 میلادی به این سو مقامات جمهوری اسلامی از خروج چندین فرد ایرانی آمریکایی از جمله چند روزنامه نگار و استاد دانشگاه از ایران در مواردی به مدت چند ماه جلوگیری کردند. در این بیانیه همچنین اشاره شده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه شهروندان آمریکا را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی و تهدید علیه امنیت ملی بازداشت یا زندانی کردند. به نظر می‌رسد اشاره وزارت خارجه ایالات متحده به دو جوان آمریکایی باشد که 14 ماه است به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین تهران به سر می‌برند. در حالی است که دوست این دو جوان یعنی سارا شورد که او هم به جاسوسی متهم بود و به همراه آنها دستگیر شده بود ماه گذشته از زندان آزاد و بلا فاصله از ایران خارج شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه خود به شهروندانش یادآوری کرده است که مقامات جمهوری اسلامی به افراد ایرانی آمریکایی اجازه دسترسی به دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را نمی‌دهد. ایران تابعیت دوگانه را برای افراد به رسمیت نمی‌شناسد و در صورت بازداشت ایرانی آمریکایی‌ها آنها را ایرانی قلمداد می‌کند.
هشدار وزارت امور خارجه ایالات متحده به شهروندانش در مورد سفر به ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید. سالت
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو میشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
پنجشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید، بخش دیگه ای از برنامه مربوط به رابطه ایران و آمریکا رو. اما یه گزارش بشنویم از افغانستان. یک امدادگر بریتانیایی که از 2 هفته قبل در شرق افغانستان در اسارت طالبان بود سرانجام به دست اونها کشته شد. علیرضا سهیل از کابل.
این امدادگر بریتانیایی که با یک سازمان امدادرسانی آمریکایی همکاری می‌کرده در شهرستان چوکی در استان کنر واقع در شرق افغانستان به گروگان طالبان درآمد. هنگامی که نیروهای افغان و خارجی برای رهایی او به محل روبوده شده نزدیک شدند، توسط روبایندگانش کشته شد. حدود 1 ماه قبل نیز 8 امدادگر خارجی که خدمات چشم‌پزشکی را در افغانستان انجام می‌دادند، در استان بدخشان واقع در شمال این کشور از سوی طالبان کشته شدند. اما 4 سرباز نیروهای بین‌المللی نیز در غرب افغانستان کشته شدند. سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت که این سربازان در استان فراه کشته شده است. گفته می شود که سربازان کشته شده ایتالیایی هستند. کشور ایتالیا در حدود 3400 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر در غرب این کشور مستقر هستند. این سربازان خارجی در حالی در افغانستان کشته می شوند که حملات مخالفین دولت افغانستان از مناطق جنوبی به شمال افغانستان گسترش یافته است و جنگ در استان قندهار ادامه دارد. به گفته مقامات نظامی افغانستان، در حال حاضر 150 هزار نظامی خارجی برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان مستقرند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
در حالی که چین در واکنش به دریافت جایزه صلح نوبل امسال توسط لیو شاوبو ناراضی سیاسی چینی، این اقدام کمیته نوبل رو شرم‌آور خونده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که خودش سال گذشته این جایزه رو برده بود، از دولت چین خواست آقای لیو بو رو آزاد کنه. این درخواست در حالی ابراز شده که گزارش ها حاکی از فشار بیشتر مقام های چینی بر لیو شیابو و تبعید همسر او از پکن به نقطه‌ای در شمال شرقی این کشور هست. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میده.
در پی اختصاص جایزه صلح نوبل به لیو شیابو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این فعال چینی که از دسامبر سال 2009 به اتهام اقدام براندازی در زندان به سر می‌برد، به عنوان مدافع مصمم و شجاع حقوق بشر و دموکراسی یاد کرد. کمیته نروژی نوبل نیز دلیل اعطای این جایزه به آقای لیو را مبارزه طولانی و بدون خشونت او برای دفاع از حقوق بنیادین بشر در چین عنوان کرده است. در مقابل، مقام‌های چینی که روز جمعه پس از خبر اختصاص این جایزه به لیو شیابو وی را جنایتکار لقب داده و این موضوع را مایه بی‌حرمتی به این جایزه دانستند، روز شنبه سکوت اختیار کردند. از جمله به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ون جیاباو نخست وزیر چین به پرسش‌های خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مشترکش با نخست وزیر ترکیه پاسخ نداد. بنابر دیگر گزارش‌ها جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا روز شنبه با استقبال از خبر اختصاص جایزه صلح نوبل به لیو شاوبو از پکن خواست تا این زندانی سیاسی را آزاد کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری کرد که جایزه صلح نوبل در زندان به دست آقای لیو برسد. ابراز امیدواری خانم اشتون در حالی بیان می شود که بنابر گزارش‌ها فعالان حقوق بشر چین روز شنبه از اعمال فشار بر لیو شاوبو در زندان خبر دادند. به گفته این فعالان، ماموران چینی همه راه‌های تماس با آقای لیو را قطع کرده و از نزدیک شدن خبرنگاران به زندان وی جلوگیری کردند. همچنین بر اساس گزارش‌ها وکیل آقای لیو از ناپدید شدن همسر او و برخی منابع دیگر از تبعید همسر لیو شاوبو از پکن به نقطه‌ای در شمال شرقی این کشور خبر دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هستش. تا چند دقیقه دیگه تکرار برنامه دیدگاه ها رو میشنویم که آقایان جوادی حصار، گنجی و کشتگر در آستانه 16 ماه جنبش سبز درباره مسائل، مشکلات و توانایی های جنبش سبز با هم بحث میکنن در این میزه گرد. قبل از اون با محمد رضا کاظمی باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد پروژه ساخت بزرگترین بزرگراه ایران را به شرکت تهران گسترش وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار کرد. این بزرگراه که مراسم آغاز عملیات اجرایی آن روز شنبه با حضور رئیس جمهوری ایران برگزار شد، قرار است قم را به مشهد متصل کند. از هنگام قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد، فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف اقتصادی ایران به شدت گسترش یافته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وقوع جاسوسی در این سازمان را تایید کرد. آقای صالحی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برخی از کارمندان این سازمان اطلاعاتی را درباره امور بازرگانی و خریدهای خارجی به بیرون درز می‌دادند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود اکنون راه انتقال اطلاعات به بیرون بسته و این کار غیر ممکن شده است. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران تاکنون برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با این اتحادیه تماسی نگرفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفته بود تهران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با 6 قدرت جهانی تا چند هفته دیگر آماده است و دو طرف درباره تاریخ دقیق آن در حال رایزنی هستند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نایب رئیس مجلس خبرگان میگوید اسفندیار رحیم عشایی مشاور محمود احمدی نژاد میخواهد با پول بی حساب مردم رئیس جمهور شود. آقای یزدی در گفتگو با هفته نامه پنجره بدون اشاره به جزئیات افزود آقای مشایی برای رئیس جمهور شدن در بسیاری از استانهای کشور فعالیت‌هایی را آغاز کرده است. تیم والیبال جوانان ایران با شکست از ژاپن به مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیایی دست یافت. تیم جوانان ژاپن این بازی را که روز شنبه در تایلند برگزار شد با حساب 3-1 به سود خود به پایان برد و قهرمان آسیا شد. 3 تیم نخست این رقابت‌ها یعنی ژاپن، ایران و هند در مسابقات جهانی که سال آینده میلادی در برزیل برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد. به نوشته خبرگزاری مهر قیمت 7 حامل انرژی با آغاز اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها در آبان ماه سال جاری به طور همزمان افزایش خواهد یافت. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق 7 حامل انرژی هستند که قیمت آنها به صورت همزمان افزایش خواهد یافت. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان این کشور و به ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و امکان روبرو شدن با مشکل به هنگام خروج هشدار داد. این دومین بار است که دولت آمریکا در طول سال جاری میلادی به شهروندانش در مورد سفر به ایران هشدار میدهد. وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواست که پیش از سفر به ایران آنچه را خطرات این کار نامید به دقت مورد توجه قرار دهند.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای بخش دوم مجله نیم شب رو شنیدید. باز هم با محمد رضا خواهید بود در کمتر از نیم ساعت آینده که با خبرهای تازه تر میاد به استودیو. اما بریم سراغ دیدگاه ها در مورد مسائل، مشکلات و توانایی های جنبش سبز بشنویم در آستانه 16 ماه تولدش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پنجشنبه این هفته جنبشی که در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران پدید آمد 16 ماهه می شود، در حالی که به رغم درخواست حامیان دولت میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و زهرا رهنورد، چهره های شاخص اصلاح طلب، هنوز نه بازداشت شدند و نه محاکمه. با این همه سرکوبی تظاهرات خیابانی، بازداشت‌ها و شکنجه‌های منجر به قتل در کهریزک، محاکمه‌ها و صدور حکم‌های حبس برای فعالان معترض نمود و بروز اعتراضات را از خیابان به محافل و اینترنت کشانده است. اما در خارج از ایران فعالیت معترضان ادامه دارد و هفته و ماهی نیست که در این پایتخت یا آن شهر تظاهرات، جلسه و همایشی در دفاع یا بررسی جنبش اعتراضی برگزار نشود. از استرالیا و مالزی گرفته تا آمریکا و کانادا و از امارات تا اروپا، طیفی از مدافعان جنبش سبز برانند که در حال حاضر مؤثرترین شیوه برای حفظ دستاوردهای جنبش سبز و کاهش احتمال سرکوبی بیشتر آن، تلاش در آگاه سازی طیف‌هایی از مخالفان جنبش و اصلاحات قانونی است. اینان امیدوارند که با این ترفند حامیان دولت و سرکوبی به حداقل ممکن کاهش یابند تا زمینه برای طرح انتقاد و فعالیت فراهم شود. طیفی دیگر از مدافعان اعتراض برانند که عبور از محدودیت‌های قانونی جنبش سبز را تقویت و دگراندیشان را به آن امیدوار می‌کند. به باور این طیف، پرداختن به اختلاف نظرها، تسویه حساب با گذشته‌های تاریخی و سرکوبی‌های دهه اول انقلاب و گفتگوی بی‌پرده درباره جایگاه دین و حکومت به انسجام جنبش سبز کمک می‌کند. این بحث‌ها آیا در حد اختلاف سلیقه است؟ آیا طرح اختلاف نظرها ادامه فعالیت‌ها را به ویژه در ایران تهدید می‌کند یا نه؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در مشهد، اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی این هفته در برلن و علی کشتگر، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس.
آقای جوادی حصار، اول از شما شروع می‌کنیم. نزدیک 15 ماه بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، فعالان معترض به چه امکانات بالقوه‌ای در داخل ایران فکر می‌کنن که با استفاده از اون دستاوردها رو میشه حفظ کرد؟
البته امکانات بالقوه به دو بخش سنتی و مدرن و امروزی میشه تعبیرشون کرد. در بخش سنتی همون اجتماعات سنتی قدیمی مثل مساجد و مثل تکایا، روزخانی ها، جلسات خانگی و امثال اینها بوده که تا یک حد زیادی هم از طرف دستگاه حاکمه تلاش شده که اونها رو سازماندهی بکنن و از اختیار توده مردم به معنای که بتواند به عنوان یک قوه مقابل ازش استفاده میشه در بیارن، ولی به هر جهت اونا هستن. بحثای جدید مثل اینترنت، روزنامه ها و سایت ها هم میتونن کمک بکنن، اگرچه تلاش زیادی برای قطع اینجور ارتباطات هم صورت گرفته، مثل فیلترینگ و یا محدود کردن مطبوعات، احزاب و امثال اینها. ولی اون که به نظر من بزرگترین امکان فعلی در جامعه ایران میشه تلقیش کرد اینه که یه اراده عمومی برای دستیابی به اطلاعات روز و آگاهی بیشتر از وضع موجود کشور هست که در توده مردم داره موج میزنه. این اراده عمومی به عنوان سرمایه جنبش سبز و یا سرمایه اصلاح طلبان محل توجه بوده و هست و همگان دارن تلاش میکنن که به نحوی به تبادل اخبار و اطلاعات بپردازن و از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو ببرن. تلفن‌های همراه، اینترنت، مراودات بین دوستانی که میتونن سرحلقه دوستان دیگه باشن و ارتباطاتشون رو برقرار بکنن، اینا همه حداقل امکانات به کار گرفته میشه، چون از امکانات رسمی و گسترده اجتماعی خیلی برخوردار نیستند.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای گنجی، در خارج از کشور چه امکاناتی هست که مدافعان جنبش سبز فکر میکنن با استفاده از اون میتونن به گسترش این جنبش بپردازن؟
در درجه اول نقشی که خارج کشور داره انتقال اون پیامی که در ایران هست به جامعه جهانی است. در درجه دوم از امکاناتی که رسانه‌ها انقلاب ارتباطات آماده کرده استفاده کردن برای رسوندن اطلاعات درست و حقایق به گوش مردم داخل کشور. نکته دیگر اینه که الان ما با یک جمعیت چند میلیونی ایرانی در خارج کشور مواجه هستیم و خیلی عظیمی از نخبگان کشور هم به خارج اومدن، در قلمروهای مختلف حضور دارند و اگر شما از انقلاب مشروطه نگاه بکنید تا به امروز ایرانی‌های خارج کشور خصوصا در انقلاب مشروطه نقش بسیار مهمی در اون انقلاب داشتن و در انتقال افکار مدرن، نظریات و آرمان‌های دموکراسی خواهانه، حقوق مدنی، حکومت قانون، حکومت مشروط داشتن که در اون زمان به دلیل اینکه ما امروزه از اون جریان تاریخی فاصله 100 ساله گرفتیم، مورخین درباره اون موضوع بحث‌های بسیار زیادی کردن و اون نقش رو نشون دادن، ولی اینک چون ما در دل یک حرکت، در دل اون آب، در دل اون موج به سر می‌بریم، شاید نشه به طور دقیق اونو نشون دادش که چه نقشی داره ایفا می‌کنه جریان خارج کشور و امکانات خارج کشور، ولی زمانی که بگذره بعدها مورخین اینها رو به طور دقیق نشون خواهند داد که به هر حال نقش مؤثری خارج کشور و ایرانیان خارج کشور هم در این جنبش داشتن و خواهند داشت.
آقای گنجی، به ارتباطات میان داخل کشور خارج از کشور از زمان مشروطه اشاره کردن و گفتن که مورخین اون دوره رو بررسی کردن. آقای کشتگر، حد فاصله میان داخل و خارج در این حال گاهی در دهه‌های گذشته موجب بروز سایه روشن‌هایی هم شده. آیا جنبش سبز به نظر شما تونسته انسجام لازم رو حفظ کنه؟
به نظر من جنبش سبز همین جوری که در ایران همه اقشار و گرایش‌های سیاسی و مذهبی از نقطه عزیمت‌های مختلف با عقاید و گرایش مختلفی بر سر مسئله آزادی‌های فردی و سیاسی، بر سر مسئله حق رأی با هم کرده و این در واقع مفهوم معنی جنبش سبز، همین تأثیر هم در خارج از کشور داشته و ما برای اولین بار بعد از اینکه سالها ایرانی ها در خارج از کشور نمیتونستن در کنار هم یه میتینگ مشترک برگزار بکنن و تمام رقابت های فردی و گروهی و امثال هم بود و یا کینه های گذشته و یخ های گذشته، باور کنید جنبش سبز همه اینا رو به سرعت آب کرد و ما برای اولین بار شاهد میتینگ های چند هزار نفری ایرانیان از گرایش ها و عقاید مختلف بودیم که برای حق رأی تحت تأثیر جنبش سبز در ایران گرد هم آمدن. به این اعتبار من معتقدم که مهمترین دستاورد جنبش سبز چه در داخل و چه در خارج، نزدیک کردن همه ایرانی ها از همه عقاید و گرایش های مختلف با همدیگه هست بر سر مسئله حق رأی و آزادی ها در برابر استبداد دینی حاکم بر ایران.
آقای جوادی اسار، علی‌رغم گفته های هر سه شما، آیا یه نقاطی هست که در موردش بحث صورت بگیره و بعد از طریق بحث بشه اما اگرهایی رو که وجود داره در مورد گذشته، سالهای اول انقلاب یا مثلا حد فاصل سکولاریسم و مذهب و اینها هنوز باقی مونده باشه که در ایران یا در خارج از کشور بحث میشه در موردش؟
به نظر من فعلا دو رویکرد مهم یا دو نگرش مهم در مقوله جنبش سبز وجود داره و اون دو مقوله اگرچه همونطور که جناب کشتگر اشاره کردن جنبش سبز توانسته است طیف‌های مختلفی رو بر سر کنشگری‌های انتخابات آزاد و یا حق رأی پیامون همدیگه جمع بکنه، اما در درون و بیرون کشور شاید بتوان گفت اونهایی که به مقبوله جنبش سبز فکر میکنن و تعلق خاطری دارن به دو دسته عمده تقسیم میشن. اونهایی که تمایل دارن با مؤلفه های اصلاح طلبانه و در چارچوبه قواعد مقررات موجود به مبارزات انتخاباتی و مبارزات سیاسی در داخل کشور ادامه بدن و ادهی که معتقدن قانون و قانون اساسی به ویژه ظرفیت و قابلیت حمل این همه از مطالبات رو نداره و به ناچار باید یا به کل قانون بگذاریم معالا از نظام عبور کنیم و یا اینکه بخشای قابل توجهی از قانون رو ازش چشم بپوشیم و بگذاریم تا بتوانیم بخشای دیگه رو احیا بکنیم. بزرگترین چالش به نظر من در این مقطع حل این مسئله است که برای عبور از این سوالات چه مکانیزمی رو میشود پیدا کرد که حد اکثر گرایشات در مجموعه بمانند و حداقل ها هم اگر به حداقل تبدیل شدن حقوقشون پایمال نشه و یا به رسمیت شناخته بشن به نحوی که مثل گذشته به فراموشی سپرده نشن.
آقای جوادی اسار، شما خودتون جزء گروهی بودین که معتقد بودین که در چارچوب قانون باید این اصلاحات رو پیش برد. آیا حوادث مثلا 15 ماه گذشته شما رو به
نتایج جدیدی رسونده یا اینکه هنوز بر سر اون باورهایی که دارید هستید؟ خیلی مختصر تا بعد سوال کنم از آقای گنجی سوال مشابه رو.
من معتقدم که قانون به شرط بازگشت حقیقی به ظرفیت‌های قانونی هنوز این پتانسیل رو داره که می‌توانیم در چارچوب قانون فعالیت بکنیم، از جمله با گذشتن از مسائل مثل نظارت استصوابی و گذاری انتخابات آزاد، ارجاع اختیارات رهبری به حدود قانون و معالن محدود کردن دست کسانی که تحت عنوان چتر رهبری در کشور هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و خودشون رو فعال با یشا میدونن و پاسخگو نمیبینن در برابر درخواستهای ملت. اگر این اتفاقات بیفته من گمان میکنم که تا حد زیادی میتونیم هنوز به دموکراسی دینی در کشور یا به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبندی نشون بدیم و این ظرفیت رو حفظ بکنیم.
آقای گنجی، شما از اولین کسانی بودید که گفتید که این اصلاحات از اون طرقی که قبلا بوده امکان پذیر نیست. در داخل کشور بودین اون موقع، در زندان نافرمانی مدنی رو پیشنهاد کردین. آیا رویدادهای یک سال گذشته نقطه نظرهای شما رو مثلا نزدیکتر کرده دو مرتبه با نقطه نظر افرادی مثل آقای جوادی حصار در ایران حالا که در خارج از کشور هستین، یا اینکه فکر میکنید که اون قابلیت هایی که آقای جوادی حصار میگن در قانون وجود داره؟
والا در دوران اصلاحات یک بحثی بودش که برخی از دوستان پیشنهاد میکردن که بهتر کل اصلاح طلبان از حکومت خارج بشن از ساختار سیاسی دولت و به این ترتیب مشروعیتی رو که با حضورشون به دولت میبخشن از دولت بگیرن و رژیم رو نامشروع بکنن، ولی خب اکثریت اصلاح طلبان این حرف رو نپذیرفتن تا رژیم اخراجشون کرد از دولت. این مال اون دوره. این دوره اتفاقی که افتاد به یک معنا، خب دوستان اومدن در انتخابات شرکت کردن و جنبش اجتماعی درست کردن از این طریق، ولی بعد از اعلام نتایج انتخابات دوستان اصلا تو ظرفیت‌های نظام موجود نایستادن، یعنی هیچ کس نایستاد. دلیلش هم این بود که طبق اگر کسی بگه من اصلاح طلب به معنای پذیرش همین چارچوب‌های فعلی هستش که تو اون چارچوب می‌خواد عمل بکنه، خب قانون اساسی موجود به صراحت تمام گفته که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبانه، نظارت بر انتخابات هم همین شورای نگهبانه. آقای خامنه‌ای هم اتفاقا بر همین همیشه دست می‌ذاره، میگه شما اگه ادعای قانون گرایی دارید و در چارچوب قانون می‌خواید کار بکنید، قانون سازوکار این کار روشن کرده، این سازوکار قانونی هم تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان داده، هم تایید نتیجه یا ابطال انتخابات. و شورای نگهبان هم خب طبیعی بود که میگفت انتخابات درست برگزار شده. لذا دوستانی که در انتخابات شرکت کردن از جمله آقای کرو و آقای موسوی و همه گروه‌های اصلاح طلب که بعداً جنبش سبز پیدا بردن، هیچ کسی زیر بار این نتیجه نرفت و به این معنا خود اینجا شاهد یک عبوری هستیم، یعنی عبور شدش از سازوکارهای قانونی این رژیم. طرف مقابلم این دو به صراحت، یعنی آقای خامنه‌ای گفتش که دیگه اینا از کشتی نظام پیاده شدن خودشون و نظام هم دیگه هیچ موقع اینا رو سوار اون کشتی نخواهد کرد. لذا اینطور نیست که اگر امروز مثلا انتخاباتی بخواد در ایران انجام بگیره، حتی اگر اصلاح طلبان سابق سبزهای فعلی خودشون بخوان که در اون انتخابات برن کاندیدا بشن شرکت بکنن، اساسا این آقایون اینها رو راه بدن، چون اگر اینکه افراد کاملا گمنامی باشه که هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته باشن.
ممنون آقای گنجی. آقای کشگر، شما چی فکر می‌کنید؟
من با یه نفری که مخالف قانون جمهوری اسلامی و مخالف ساختار جمهوری اسلامی هستم و خواهان جمهوری به معنای واقعی هستم، جدایی کامل دین از دولت، و بدون اینم معتقدم هرگز آزادی‌ها در ایران به وجود نخواهد آمد، اعتقادم این است که هنر جنبش سبز در شرایط کنونی اما این بوده که توانسته است هر دو گرایشی که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن رو با همدیگه همراه بکنه بر اساس شعار حد اقل ها، یعنی حد اکثر مردم رو بر اساس شعار حد اقل ها میشه همراه کرد، و طبیعتا به محضی که شعار بره به سمت حد اکثر، وقت حد اقل به هم میتونن نزدیک بشن و به سرعت یک جنبش متلاشی میشه. مسامحتا منتها علیه سمت راست طیف جنبش سبز میتونن کسانی باشن که اصلا جزء ناراضیان درون نظام هستن، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی و امثال هم که به نوعی به هر حال یک نگاهی دارن به اینکه در پایین هم حرکتی هست و اینا، نه اینکه حالا نمیخوام ایشونو جز جنبش صدر بدونم، ولی به هر حال کسانی در این حکومت هستن که نمیخوام جنبش صدر مثلا سرکوب بشه در یه حدی تا اندازه‌ای تا میرسه به مردم و نیروهای میانی و گرایش‌های میانی تا گرایش‌هایی که تند و افراطی‌ترن و طرفدار از بین رفتن جمهوری اسلامی و این ساختار سیاسی و حقوقی و امثال هم هستن.
آقای کشتگر، چه نوع رفتارهایی ممکنه احتمالش رو کم بکنه که یه همچین اتحادی شکل بگیره؟ چه نوع رفتارهایی ممکن که برعکس تقویت بکنه این احتمال؟
ما باید ببینیم که جنبش سبز در شعار ما همه با هم هستیم چی گفته. عبارت ما همه اختلافات رو به رسمیت میشناسه، یعنی همه ما با گرایشات سیاسی، دینی، عقیدتی مختلف با هم هستیم برای یه خواست معین، برای حق رأی و آزادی ها. تا کنون مثلا آقای مهندس موسوی یا خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی تا اندازه‌ای وارد مباحثی که باعث تفرقه میشه یا برخوردها و مواضعی که باعث تفرقه میشه نشدن. چه اختلافات دینی و چه اختلافات عقیدتی امثال هم نیاد اینقدر عمده بشه که این ویژگی جنبش سبز و این خواست ضد استبدادی جنبش سبز رو تحت شعاع قرار بده. به نظر من اگر جنبش سبز با همین ویژگی عمق پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه و در شرایط مناسب بتونه از طریق نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات، مبارزات خیابانی و اشکال دیگه مبارزه رژیم رو به همون حداقل خواسته ها واداره، این رژیم با این ساختار سیاسی ظرفیت تحقق این خواسته های حداقلی هم نداره و در صورت گردن گذاشتن به همین هم اینها فرو میپاشند. حکومت کودتایی که از 22 خرداد به بعد به وجود آوردن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، در کنار هم گذاشتن نافرمانی مدنی و تظاهرات خیابونی اونطوری که آقای کشتگر میگن، آیا ممکنه در ایران در کنار روش‌هایی که چهره‌های شاخص جنبش سبز ترجیح میدن؟
خب یک واقعیتی رو باید بپذیریم و اون این که دست رهبران جنبش سبز برای هزینه کردن در این عرصه خیلی باز نیست. یعنی دو سه تا حرکت بعد از انتخابات نشون داد که اگر قرار باشه در خیابون‌ها یه عده‌ای بیان برای نشون دادن اعتراضات به حق خودشون و یه عده‌ای اونها رو به طرق نامربوط و ناصحیح یا ناجوانمردانه مورد ضرب و شتم قرار بدن و این رفتار بخواد ادامه پیدا بکنه، هزینه‌ای که از جانب مردم برای این رفتار پرداخت میشه شاید خیلی قابل تحمل نباشه و مردم رو خسته بکنه. بنابراین به نظر من راه‌های مسالمت‌آمیز و تبدیل کردن حرکت اعتراضی به یک بخشی از زندگی مردم تو دستور کار سران جنبش قرار گرفته و البته با تأکید من عرض می‌کنم که سران جنبش نه به معنایی که رهبران یعنی که هرچه اونها گفتن مردم انجام بدن، تعاملی بین نخبگان و فرهیختگان فرهنگی و سیاسی و با این تریبون‌های اصلاح طلبانه به نام آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای موسوی به وجود آمده که در تعامل با هم این مطالبات رو مبادله میکنن و به سطح جامعه منتقل میکنن. اما اون چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و داره میفته این است که ابزار و مکانیزم مقابله با جریان حاکم رو انتشار آگاهی و بالا بردن ظرفیت تحمل مردم در برابر این فشارهای غیر مستقیم هست. مثلا مردم اخبار و اطلاعاتشون رو سعی میکنن از کانالهای دیگه ای غیر از کانالهای رسمی که تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی هست به دست بیارن، از طریق سایت ها، گفتگوها، نشست ها و برنامه های خبری دیگه بتونن تعامل داشته باشن و به نحوی انتقادشون رو، اختلافشون رو با مواضعی که رسما داره گرفته میشه از جانب دولت نشون بدن. اینها کارهایی است که داره اتفاق میفته. اما من اون چیزی که خدمت دوستانم میخوام عرض بکنم این است که یک سوال مهم همیشه برای بسیاری از دوستان ما، همونطور که آیندی هم اشاره کردن، در هم دوره اصلاح طلبان هم بعد از دوره اصلاح طلبان مطرح بوده و اون سوال عمده این است که به فرض که الان ما جمهوری اسلامی رو گذاشتیم کنار، چی جاش داریم می‌ذاریم؟ باز دوباره می‌خوایم مثل اول انقلاب بلبشو و آشوب‌های خیابانی و درگیری و کشت و کشتار داشته باشیم یا باید جامعه فرهنگی و نخبه و الیت ما نشسته باشه، فکر کرده باشه به جای این ظرفیتی که می‌خوام از بین ببریم، ظرفیتی که می‌خوام به جاش بذاریم رو آنالیز کرده باشه که با کمترین هزینه بیشترین فایده برای جامعه ایرانی و منافع ملی ما داشته باشه. صرف این که ما از این نظام عبور بکنیم خیلی دستاورد پسندیده نمیتونه باشه. چه متد و روشی را جایگزین کردن که حافظ منافع مردم باشد مهمترین سوالی است که باید بهش پاسخ بدیم. این سوال به نظر من تو جنبش سبز در سطحی که الان بهش بپردازیم مطرح نیست. یعنی تو مدنی جنبش سبز، سران جنبش سبز، بلندگوهایی که به بازی دلواپسی ها و دغدغه های مردم دارن میپردازن، این سوالات مطرح نیست. پس نشون میده که بحث عبور از نظام توی این لایه‌ها اگر مطرح باشد هم به طور جدی مطرح نیست، چون قابل دسترس نمیدیننش، حتما هزینه‌شو بالا میدینن. بنابراین هنوز به این فکر میکنن که باید به اصلاح نظام پرداخت نه به تغییر نظام. باید به چارچوبه‌های موجود فکر کرد و در اون چارچوبه‌ها مقاومت نشون داد، ظرفیت‌هاشو اصلاح کرد، کنترل کرد، مقاومت کرد. وقتی که در درون مجموعه نظام از آقای موسوی و آقای شهبودی و دیگران به این نتیجه میرسن باید پتانسیل های پیرامون رهبری اینا دوباره آنالیز بشن، کنترل بشن، رصد بشن، به جای خودشون برگردن، رهبری رو از اون چیزی که ایده دارن تو کشور تبلیغ میکنن، به ترویج میکنن که تبدیل بکنن به یک دستگاه مقدس غیر پاسخگو، برگردن به یک جایگاه پاسخگویی در بین مراجع تقلید، در بین خواستگاه های دینی و تقدس بخش به مقولات دینی. این سوالات به طور جدی مطرح میشه که هر کسی با تو جایگاه خودش قرار بگیره. به نظر من اینها به طور اساسی داره نهادینه میکنه پرسشگری و مطالبه محوری رو تو جامعه ما و محورهای اصلی رفتار اصلاح طلبانه و تبع اون حرکت اجتماعی که در قالب جنبش سبز کشور ما داره شکل گرفته و داره ادامه پیدا میکنه، به نظر من تو این ساحت باید مورد بررسی قرار بگیرن. درسته من حرف آقای گنجی رو میپذیرم که از نگاه آقایان که روز حاکمند هیچ کدام از طیف منتقد در جایگاه قدرت نباید باشن، چون اگر باشن نقد قرضه و اینا خودشون رو زیر سوال بردن.
خیلی ممنون آقای جوادی اسار، وقت نداریم دیگه. من برای اینکه در وقت صرف جویی بشه صرفا میخوام که آقای گنجی توی جنبندیتون به این سوالی که آقای جوادی حصار مطرح کردن پاسخ بدین.
والا وقتی که نمونده من نکته بگم. اولا اینکه نافرمانی مدنی با اصلاح طلبیش تعارضی نداره، متاسفانه نگاه ها راجب نافرمانی مدنی نگاه درست نیست. نافرمانی مدنی یعنی نقض عملی قوانین ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان، و عملا هم جنبش سبز این کارو کرده. حتی خود آقای خاتمی، خود آقای موسوی، خود آقای کروبی دارم میگم، نمونش همین روزنامه‌ای که آقای موسوی الان داره منتشر میکنه، یک مصداق از نافرمانی مدنی. نکته دوم که به گمان من خیلی اهمیت داره، باید بهش توجه کرد و یکی از پرسش‌های شما بود که بهش پاسخ داده نشد، اینه که دموکراسی یک نقطه‌ای نیست یه جایی ما می‌خوایم بریم اونجا بگیم ها رسیدیم اینجا شد دموکراسی. دموکراسی همین بازیه که داریم با همدیگه می‌کنیم و تو این بازی گفتگو، اختلاف نظر عین این بازی هستش. یعنی ما با گفتگوهایی که با همدیگه می‌کنیم، با مخالفت‌هایی که با همدیگه می‌کنیم، با تحملی که با هم می‌کنیم، رواداری که نسبت به همدیگه نشون میدیم، این دموکراسی رو داریم خلقش می‌کنیم، این دموکراسی رو داریم می‌سازیم. اینجاست که این دموکراسی ساخته میشه، اینجاست که اومد نشون بدیم واقعا خواهان دموکراسی هستیم. یعنی با نفی اختلاف نظر، با نفی گفتگو نمی‌تونیم به دموکراسی برسیم. باید گفتگو بکنیم، نسبت به گذشته بحث بکنیم، نسبت به اکنون بحث کنیم، نظراتمون رو دقیقاً روشن بکنیم، نقد بی‌رحمانه بکنیم، ولی به همدیگه احترام بذاریم، همدیگه رو تحمل بکنیم، با همدیگه کار مشترک بکنیم. و این چیزی نیست جز ساختن دموکراسی در حین عمل به مرور زمان و در طی یک پروسه.
ممنون آقای گنجی. آقای کشکر، جنبندی شما با توجه به دغدغه هایی که آقای گنجی و پیش از ایشون آقای جوادی حصار مطرح کردن
در مورد این که خب ما چی به جای این حکومت بنشانیم، به نظر من خود مردم در مبارزه مدنی و در مبارزه بدون خشونت نشون دادن که شایستگی یک دموکراسی واقعی رو دارن و خیلی راحت یک جمهوری به جای این جمهوری اسلامی، یک جمهوری، این هم به نفع دین هست هم به نفع ایران، خیلی راحت میشه همین قانون اساسی رو هم گرفت اصلاح کرد و دین رو از دولت جدا کرد.
جای کسانی که از دیگر نظام ها پشتیبانی میکنن البته در این میزگرد خالیه، مثل طرفداران پادشاهی یا نوعهای دیگه نظام هایی که وجود داره.
بله، به هر حال این مردم هن که انتخاب میکنن و من فکر میکنم که جامعه ایران به این بلوغ رسیده که بدونه که خواهان مقامات موروثی یا اینکه ولی که بیاید و از طرف مردم تصمیم بگیره نیست و طرفدار انتخابات و حق رأی هست و میخواد که نمایندگانش رو خودش انتخاب بکنه و جنبش سبز اینو به تمام جهان نشون داده. بنابراین این جامعه واقعا شایستگی یک دموکراسی واقعی و یک جمهوری داره و خیلی راحت خود این جامعه نشون داد که چی میخواد به جای این بذاره. صحبت آقای گنجی کاملا درسته که ما بایستی نقد بکنیم، حرف بزنیم، صحبت بکنیم و همدیگه رو تحمل بکنیم. کنیم. اما معتقدم که در مورد جنبش سبز به خصوص تا اونجایی که میشه به نقاط اشتراک هم تأکید بکنیم و نگاه بکنیم که اون که همه ما رو به هم متصل میکنه، یعنی مسئله آزادی های فردی و سیاسی، چقدر مهمه و تا کجا میتونیم به این توجه داشته باشیم که اختلافات عقیدتی، مذهبی، دینی که وجود داشتن و خواهند داشت در شرایطی زمینه بروز سالم پیدا میکنن که ما از مرز استبداد بگذریم و به آزادی ها برسیم. بنابراین من فعلا فکر میکنم که بایستی تا اونجایی که میشه به نقاط مشترکمون در جنبش سبز و شیوه های مقاومت و مبارزه در برابر استبداد، مبارزه عدم خشونت، بیشتر تو این زمینه ها کار بکنیم تا مباحثی که مربوط میشه بیشتر به مرزبندی ها و اختلافات.
من نیاز به جمع‌بندی ندارم صحبتم.
والا اگه یه نکته‌ای در حد 30 ثانیه میخواین اضافه بکنین بکنین.
من ضمن احترام به نظر دوستان عرض میکنم که واقعیت های درون جامعه ایران رو هم باید بپذیریم، ضمنی که در برابر ما در داخل کشور هستن گروه های دیگری که نگاه متفاوت ما دارن و اگه ما بخوایم با مقوله دموکراسی آزادانه و جوانمردانه و عالمانه برخورد کنیم، باید حتما اونها رو هم تو محاسباتمون به نظر بیاریم و بهترین روش به نظر من الان روشی است که جنبش سبز در جهت روشنگری اتخاذ کرده که اونها رو با خودش همراه بکنه و الان ریزش عجیبی رو ما در بدنه جریان راست پس نوازه دولت آقای احمدی‌نژاد داریم می‌بینیم و این خودش یک گام مؤثر در جهت دستیابی به یک آزادی رأی، بیان و دموکراسی واقعی رو که جامعه به ما نوید خواهد داد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای علی کشتگر و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. یک شنبه آرومی داشته باشید. خدا نگهدار.